مجله وړاندې کوي. مهرباني خیر اغلاست.
با سلام آقای نوری، سلام به شنونده های عزیز. همچنان امیدوار هستم روز را به خوشی تا به حال و پیش برده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 7 در این برنامه با شما هستم. در این مجله خبری از اظهارات مشاور امنیت ملی پاکستان با شما خواهیم گفت. آقای سرتاج عزیز با رادیو آزادی صحبتی داشته و تا لحظات بعد در رابطه با اظهارات و گزارش مفصلی خواهیم داشت. و در بخش از سخنان خود گفته که اگر عملیات اسلام آباد در وزیرستان انجام نمی شد، وضعیت امنیتی افغانستان امروز بدتر از این می بود. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز می کنیم. مصطفی صدیقی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط تازه ترین خبرها، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جهان خواسته که میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان را فراموش نکند. وزیر دفاع امریکا می گوید واشنگتن می خواهد تانک، توپخانه و دیگر تجهیزات نظامی را در مناطق از اروپای شرقی و مرکزی مستقر سازد. با این خبرها از افغانستان آغاز میکنیم که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی با برنامه ریزی دقیق توانستند تا ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را از کنترل مخالفان مسلح برون کنند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت در مورد نقش باشندگان محل در راستای حمایت از نیروهای امنیتی تاکید کرده گفت که همکنون این نیروها در حال پیشروی به سوی مرکز ولسوالی دشت ارچی هستند.
قطعات اردوی ملی افغانستان توان با ایمای مردم افغانستان ولسوالی چهاردره را پس دوباره تصرف کردن و فعلا تصیح و پاکستازی نه تنها در ولسوالی چهاردره بلکه در اطراف اکناف و قرا و قصبات ادامه دارد.
مخالفان مسلح ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را نوقت روز شنبه و ولسوالی دشت ارچی را روز گذشته تصرف کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که گفتگوهای صلح این کشور به صورت مستقیم آغاز شود. نیکولاس هیسم دیروز در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد و گفت نیاز است تا قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش کنند. به گفته آقای هیسم صلح برای پیشرفت افغانستان یک ارزش حیاتی به حساب می‌آید. او می‌افزاید
صلح بر ظرفیت های حکومت که بتواند مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی را حل کند تاثیر قابل توجه می داشته باشد.
و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند که قرار است تا دو ماه دیگر آثار گنجینه باختر این کشور در ژاپن به نمایش گذاشته شود. عبدالقادر تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از نمایش آثار باستانی گنجینه باختر را معرفی فرهنگ و تاریخ این کشور به جهانیان خواند و افزود
آثار گنجینه باختر یکی از آثارهای بسیار با ارزش و آثاری که قبلنی حفظ شده بود، آثاری که بگم مگر سرمایه افغانستان است. این سال که کشور ژاپن درخواست کردن که باید آثار از استرالیا مستقیما به موزه ملی ژاپن انتقال داده شود.
آثار گنجینه باختر شامل انواع مختلف زیورات شاهزادگان قدیم، ظروف پر نقش و نگار ساخته شده از طلا و نقره مربوط به 2700 سال پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جهان خواسته که میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان را فراموش نکند. آنتونیو گوترس، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که افغان های مهاجر به دلیل جنگ در کشورشان مجبور بودند که سالها در پاکستان زندگی کنند. او در بازدید از کمپ های مهاجران در پاکستان گفت که افغانستان برای کمک به ایجاد محیط برای برگشت مهاجران به کمک نیاز دارد. در خبر دیگر از پاکستان میشنویم که مقامات میگویند که بیش از 500 تن در اثر بلند رفتن درجه حرارت در جنوب پاکستان جان دادند. درجه حرارت در 3 روز گذشته به شدت بلند رفته و در شفاخانه ها وضعیت اضطرار اعلان شده است. بیشترین افراد در شهر کراچی کشته شدند، جایی که درجه حرارت به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. اش کارتر وزیر دفاع امریکا میگوید واشنگتن میخواهد تانک، توپخانه و دیگر تجهیزات نظامی را در مناطق اروپای شرقی و مرکزی مستقر کند. کارتر گفته است که این اقدام به هدف اطمینان بخشیدن به متحدان ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین نگرانند صورت می‌گیرد. کارتر دیروز در برلین گفت که به روسیه اجازه نخواهند داد تا همه را به عقب برگرداند. We do not seek cold, let alone a hot war with Russia. ایالات متحده آمریکا به روسیه اجازه نخواهد داد که ما را به گذشته برگرداند. می‌خواهیم یک جا به پیش برویم. ما هرچی در کرملین تصمیم گرفته شود، ما به جلو حرکت خواهیم کرد. اروپا نیز همچنین. و بانک جهانی وعده سپرده که برای بازسازی نیپال تا به نیم میلیارد دلار کمک خواهد کرد. دو زلزله ویرانگر در ماه اپریل و ماه گذشته جان نزدیک به 9000 تن را در نیپال گرفت. بانک جهانی گفته است که برای بازسازی خانه ها در مناطق روستایی 200 میلیون دلار کمک خواهد کرد و 100 میلیون دلار دیگر را به طور مستقیم به حکومت نیپال خواهد سپرد. نیپال از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا این هفته در کنفرانس کمک به بازسازی این کشور اشتراک کنند.
شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در گفتگوی با رادیو آزادی امروز گفت که در ظرف چند ماه روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. در پاکستان شمار کسانی که در نتیجه گرمی هوا کشته شدند به حدود 500 نفر رسیده است. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. همراه من باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که در ظرف چند ماه روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. این مقام ارشد پاکستانی تایید کرد که پاکستان در فراهمسازی زمینه گفتگوها میان نماینده های کابل و طالبان نقش بازی می کند. سرتاج عزیز گفت مذاکرات صلح افغانستان یک مسئله بین افغان هاست، ولی پاکستان می تواند برخی از مخالفان مسلح کابل را وادار به اشتراک در این مذاکرات سازد.
And we hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level.
او میگوید مذاکرات صورت گرفته و امیدواریم که در کاهش شورش تا حد کمک کند. یک نشست ماه گذشته آنچنان که در رسانه های افغانستان هم انعکاس یافت در اورومچی برگزار شد. احتمال برگزاری جلسه دیگر نیز است، اما محل و تاریخ آن تا به حال روشن نشده. این مذاکره یک مسئله بین افغان هاست و ما زمینه سازی میکنیم. آنها بین خود تصمیم میگیرند، اما اگر نشست مثل بار گذشته در چین برگزار شود، ما میتوانیم در تنظیم آن کمک کنیم و همچنان تلاش میکنیم که شماری از افراد را وادار سازیم تا در این نشست شرکت کنند. بنا نقش ما زمینه سازی خواهد بود، نه چیز بیشتر از آن. سرتاج عزیز در گفتگو با رادیو آزادی همچنان گفت که مذاکرات تا حال به مرحله نرسیدند که در صورت ادامه آن حملات شورشیان متوقف شوند. مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفت حملات نیروهای پاکستانی در وزیرستان زیربناهای شبکه‌های تروریستی را آسیب رساندند. به باور سرتاج عزیز اگر اسلام آباد این عملیات را به راه نمی انداخت، مشکلات امروز افغانستان بیشتر از این می بود.
I think Pakistan has taken very decisive steps to control terrorism.
میگوید فکر میکنم پاکستان گام های خیلی مصمم را برای کنترل تروریسم برداشته است که خیلی بالای وضعیت افغانستان هم تاثیر گذاشته. اگر ما عملیات ضرب عضب را برای تخریب زیربناهای شبکه های تروریستی انجام نمیدادیم، مشکلات افغانستان خیلی زیادتر از حالا می بود. پاکستان که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان یکی از حامیان رژیم به رهبری ملا عمر بود، گفته می شود نفوذ قابل ملاحظه بالای طالبان دارد. گزارش ها نیز از حضور شماری از رهبران طالبان در شهرهای پشاور، کراچی و کویت نشر شدند. گفتگوی مفصل ما با آقای سرتاج عزیز را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی همچنان می توانید بشنوید و همچنان روی صفحه اینترنت ما. آدرس ماست: azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. انجینیر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که هیچ کشور به تغییر جغرافیای افغانستان پیروز نخواهد شد. این تلاش به قیمت خون آنان تمام می شود. این مقام ریاست اجرایی افغانستان تاکید کرد که مردم افغانستان صلح و امنیت می خواهند و از مخالفان مسلح دولت نیز می خواهد تا با کشتار انسانها پایان دهند و راه صلح را در پیش گیرند. نظیفه محبوبی درباره این اظهارات آقای محمد خان بیشتر می گوید.
با شدت گرفتن ناامنی ها و تلاش مخالفان مصالح دولت برای پیشروی در افغانستان، ریاست اجرایی می گوید که هیچ کشوری با استفاده از مخالفان مصالح دولت قادر نخواهد شد که جغرافیای این کشور را تغییر دهد. معاون اول ریاست اجرایی حکومت هرچند طالبان را به صلح فرا می خواند، اما می گوید که تلاش های کشورها برای ناکامی افغانستان به قیمت خونشان تمام خواهد شد. انجینیر محمد خان تاکید می ورزد که مردم افغانستان زرند به قیمت خونشان چنین تلاش ها را مهار کنند.
دی موجود جغرافیا تغییر ورکول دیوینو په قیمت تمامی.
اگر کشورهای استعمارگر و یا دهشتگر در تلاش تغییر جغرافیایی این کشور باشند، جز با ریختن خون تمام خواهد شد. اما این گروه را به صلح دعوت می کنیم که بیایند و صلح را بپذیرند، در فضای صلح و برادری زندگی کنند.
صفا ثبات ورورگلوی او استقامت کی ژوندوکو.
ریاست اجرایی افغانستان پیش از این گفته است که همزمان با پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، نیروهای امنیتی برای رویارویی با این گروه آماده بوده و بیشتر تجهیز خواند شد. با این همه، کارشناسان سیاسی سیاست خارجی افغانستان و موقف این کشور در برابر مخالفان مسلح دولت را انتقاد می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند وقت آن است تا حکومت افغانستان از یک موضع تند با گروه‌های مخالف مسلح سخن بزند و به نرمش در برابر آنان پایان دهد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید که اگر کرسی نشینان به چنین سیاست‌های ناکاره در برابر طالبان پایان ندهند، مردم این کشور را بیشتر به کام تباهی فرو خواهند برد و چنین سیاست‌ها شرم‌آور و ننگین است.
اینا نه برای صلح استراتژی دارند، برای امنیت می گپ از اینا بیچاره درد برده و دوا کنه و نه طرح. طالب در بدل صلح‌های افغانستان آدم میکشه. هر کس که با خونریزی‌های طالب صلح میخواد، سیاست بذاری عاقل نیست. همین سیاست ها بوده که مردم افغانستان رو برباد کرده. خیلی سیاست های طفلانه و خجالت
آور. این همه انتقادها در حال در چند روز اخیر رد و بدل می شود که این روزها مخالفان مصالح دولت بیشتر از گذشته برای ناامن ساختن افغانستان تلاش می ورزند و حتی در میان دو روز دو ولسوالی کندوز را در تصرفشان درآوردند. ساختمان شورای ملی را هدف قرار دادند. با این همه، کارشناسان سیاسی می گویند که تلاش های حکومت افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح زمان نتیجه خواهد داد که در برابر مخالفان مصالح دولت از موضع قدرت سخن بزند و نیروهای امنیتی کشور را بیشتر تجهیز و تقویت کند. در غیر آن، سیاست های همراه با تضرر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. قوماندانی امنی کابل برای رهایی یک خانم هلندی ربوده شده تلاش می کند. آنیا دیبیر روز دوشنبه در سوی مردان مسلح ناشناس در کابل اختطاف شده است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
سرانجام قماندانی امنیه کابل تایید کرد که یک خانم هلندی از سوی مردان مسلح ناشناس در شهر کابل اختطاف شده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش های ادارات کشفی و استخباراتی به خاطر آزادی این خانم به گونه جدی جریان دارد.
این طور اطلاع است که راننده هایش می گویند وی اختطاف شده است. تحقیقات آغاز شده و به شدت جریان دارد. انشالله که به یک نتیجه برسیم با شما شریک خواهیم ساخت.
بر بنیاد گزارش‌ها انجا دیبیر، خانم هالندی که روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل اختطاف شد، از یک سال بدین سو در یک مؤسسه سوئیسی بایس مسئول عملیاتی کار می‌کرد. این خانم از 11 سال بدین سو در بخش‌های مختلف کمک رسانی در افغانستان فعالیت داشته است. مسئولان امنیتی تا حالا محل را که این خانم از آنجا اختطاف شده است محرم نگه داشتند، اما گفته می شود وی از آن ساحه شهر کابل اختطاف شده است که بیشتر اتباعی خارجی در آن رفت و آمد دارند. تا حالا کدام گروه مسئولیت اختطاف این خانم هالندی را به عهده نگرفته است؟ این نخستین مورد اختطاف اتباعی خارجی در افغانستان نیست، بلکه پیش از این نیز علاوه بر افغانها شمار زیاد از اتباعی خارجی از سوی گروه های مختلف مسلح ربوده شدند. در این حال آگاهان امور امنیتی می گویند که تامین امنیت اتباعی خارجی نیز همچون افغانها از مسئولیت های حکومت است و باید این خانم از چنگ اختطافچیان آزاد ساخته شود. فقیر محمد فقیری یکی از این آگاهان:
اتباعی خارجی یا تمام مؤسسات کمکی و همکاری که با مردم افغانستان با افغانستان آمدن، امنیت از اونها را مسئولیت دولت است. اما متاسفانه که دولت در حالت قرار داره که خودشان امنیت از خودم گرفتن میتند.
آگاهان امور بدین باورند که حکومت باید رد پای آنده از افراد و گروه ها را دریابد که در اختطاف انسان ها دست دارند. به گفته آنها به خاطر این کار باید ارگان های کشفی و استخباراتی کشور بیشتر تقویت شوند و به افراد و گروه هایی که دست به اختطاف انسان ها میزنند جدی برخورد کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز یک سیستم تکنیکی پیشرفته فعال ساخته شد که با استفاده از آن این وزارت به طور آنلاین فعالیت‌های خود را به دیگر اداره‌های ملی و بین المللی گزارش می‌دهد. اداره UNODC که مربوط به سازمان ملل متحد است هم در این جا نقش بازی کرده است. این اداره میگوید که در عرصه مبارزه منطقه‌ای و جهانی با مواد مخدر باید فعالیت بیشتر شود. همین اداره همچنان گفته که این سیستم تازه نصب شده در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز خیلی یک سیستم کارا و مفید است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با مواد مخدر سیستم گزارش‌دهی آنلاین را ایجاد کرده است که با معلوم ساختن اندازه کشت کوکنار و معلومات دقیق در مورد قاچاقبران مواد مخدر می تواند در کاهش کشت و قاچاق این پدیده کمک کند. هانون رشید معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به رادیو آزادی گفت بر اساس این سیستم پالیسی های دقیق ایجاد شده و پروسه مبارزه با مواد مخدر منظم‌تر خواهد شد.
خوشبختانه ما از دونیم سال به این طرف بالای همین گونه سیستم های تحلیلی کار کردیم که اکنون تکمیل شده است. در آینده تمام برنامه ها و استراتژی بر اساس این بررسی ها و ظرفیت های خواهد بود که بسیار مفید تمام می شود.
آقای رشید افزود با استفاده از این سیستم هر فرد می تواند در وبسایت وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد ارقام دقیق مواد مخدر و دستاوردهای این وزارت معلومات کافی به دست آورد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با استفاده از این سیستم گزارش یک ساله را به نشر رسانیده که در آن ارقام دقیق کشتزارهای کوکنار مشخص شده است. گفته می شود که در سال 2014 میلادی در 204,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده و از آن 6400 تن تریاک تولید گردیده است. در این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این سیستم جدید را مفید خوانده می گوید این کار زمینه را برای مبارزه عملی با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر فراهم می سازد. اندری آویتسیان نماینده این اداره برای افغانستان و منطقه در این مورد می گوید
رئیس جمهور و رئیس جمهور افغانستان کاملا متحد به مبارزه با مواد مخدر هستند و این پروسه جدید گزارش دهی بسیار خوب است، به خاطر که این برای پالیسی که ما ایجاد میکنیم بسیار مهم است.
آقای واتیسیان افزود NODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تلاش دارد تا این سیستم را به سایر کشورهای منطقه گسترش داده و بر اساس آن پالیسی دقیق را ایجاد کنند. افغانستان در حال برای کاهش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر از شیوه های جدید استفاده می کند که افزایش کشت کوکنار در این کشور روسیه و برخی از کشورهای دیگر منطقه را به شدت نگران ساخته است. از سوی دیگر مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر و شماری از کارشناسان ابراز امیدواری می کنند که این سیستم آنلاین میان ادارات حکومت افغانستان و در دراز مدت میان کشورهای منطقه همکاری های خوبی را در بخش مبارزه با مواد مخدر به میان آورد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران گفته که ایالات متحده آمریکا در تلاش دستگیری امام زمان است. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل تری خواهیم داشت. بلند رفتن درجه حرارت در جنوب پاکستان جان بیش از 500 نفر را گرفته است. بیشترین افراد در شهر کراچی جانهایشان را از دست دادند، جایی که درجه حرارت به 45 درجه سانتیگراد هم رسیده. بر اساس گزارش ها بیشتر این افراد کهنسالان هستند. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
تعداد تلفات در اثر بلند رفتن درجه حرارت در جنوب پاکستان به بیش از 500 تن رسیده است. بیشترین افراد در شهر کراچی جانهایشان را از دست دادند، جایی که درجه حرارت به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. اداره هواشناسی پاکستان میگوید کراچی بزرگترین شهر تجارتی پاکستان از 3 روز به این سو شاهد گرمی بی سابقه است. مشتاق شاه یک تن از مسئولین این اداره در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی میگوید قرار است درجه حرارت در این شهر امشب کاهش یابد.
فعلاً هوا در کراچی گرم است اما از امشب درجه حرارت به تدریج کاهش خواهد یافت و تا فردا دوباره طبق معمول خواهد شد. احتمال باریدن باران نیز در برخی مناطق می رود و تا 3 یا 4 روز دیگر به گونه وقفه‌ای دوام خواهد کرد.
به گفته مشتاق شاه معمولاً بلندترین درجه حرارت در شهر کراچی 37 درجه سانتیگراد است، اما نباریدن باران‌های موسمی و داخل شدن یک جبهه گرم در سوایل این شهر باعث شده تا کراچی امسال بدترین گرمی را در 15 سال گذشته تجربه کند. بر اساس گزارش‌ها، بیشتر کسانی که جان‌هایشان را در اثر بلند رفتن درجه حرارت از دست دادند، کهنسالانند. از سوی دیگر ملاله، یک مهاجر افغان مقیم در شهر کراچی، در مورد گرمی این شهر می‌گوید:
امسال گرمی کراچی بسیار بی‌سابقه است. اولادا می‌دوین بیرون، رخصتی مکتب و مدرسه خانه هستند، به خانه تا طاقت کردن نمی‌تونن. قجلی زیاد است که اولادا مریض شدن. طرف رمضان هم است، برق هم نیست، دیگه برق است، 1 ساعت است، 2 ساعت نیست، برقی نمی‌تونید.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به وزارت انرژی و آب این کشور دستور داده تا پرچوی برق را تا حد امکان کاهش دهند. پیش از این بلند رفتن درجه حرارت در هند جان بیش از 2000 تن را گرفته بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. پس ساعت 7 روی همین امواج برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. آیا با سیگارت الکترونیک آشنا هستید؟ این نوع سیگارت را در فضای بسته هم دود کرده می توانید، اما دود آن مانند دود سیگارت های عادی نیست. تلاش می شود حالا که سیگارت های الکترونیک در جهان بیشتر تولید شوند و دانشمندان در همکاری با شرکت های سیگارت سازی خواهان آنند که تحقیقات در مورد این سیگارت های الکترونیک را بیشتر سازند. زرغونه منگل جزئیات را دارد.
دانشمندانی که سالهای طولانی را برای تولید ادویه برای سلامتی انسان و تداوی امراض وقف کردند، حال با شرکت‌های بزرگ در بخش تولید سیگارت‌های الکترونیکی همکاری می‌کنند. شرکت فیلیپ موریس 400 دانشمند را در کارخانه تحقیقاتیش در سوئیس استخدام نموده است که این افراد شامل تاکسیکولوژیست‌ها یا متخصصین امور زهری بیولوژیست ها و دیگر متخصصین طبی اند. آلتریا گروپ تولید کننده ی سیگرت مالبرو نیز ده ها دانشمند و متخصص طبی را در شرکت سیگرت الکترونیک سازیش استخدام کرده است. این دانشمندان در بخش تهیه سیگرت های کار می کنند که انسان می کشد، دود از دهن خارج می کند، ولی به مثل سیگرت های عادی تنباکو وارد سیستم تنفسی انسان نمی شود. آنها می گویند در تلاش بهبود خدمات صحی اند. هدف این برنامه بهبود سیگرت های الکترونیک نسل فعلی و کاهش امراض ناشی از تنباکو است. اگر شرکت های سیگرت سازی بتوانند موفق به چنین کار شوند، این سیگرت ها می توانند در دهه آینده جانشین سیگرت های عادی شوند. جزل بیکر، یک دانشمند فعال در کارخانه تحقیقاتی فیلیپ موریس در سوئیس، می گوید اگر دوای داشته باشید که مرض سرطان را در قدم اول جلوگیری کند، تأثیر بزرگ بالای خدمات صحی خواهد داشت. فیلیپ گور هم یک تحلیلگر مورنینگ ستار که پیشرفت سیگرت های الکترونیک را در بازار مورد بررسی قرار داده است، می گوید اگر شرکت های سیگرت سازی ثابت بسازند که خطر سیگرت های الکترونیک کم است، این سیگرت ها می توانند نسبت به سیگرت های عادی که مالیه آن زیاد است بیشتر قابل استفاده شوند، و اگر نتوانند احتمال می رود با عین محدودیت ها مواجه گردند. قابل ذکر است که ثابت ساختن این مسئله که گویا ضرر سیگرت های الکترونیکی کمتر است، تحقیقات بیشتر می خواهد و اداره غذا و ادویه امریکا می خواهد که فواید صحی این سیگرت را برای مصرف کنندگان انفرادی و به طور عمومی ببیند.
و حالا هم از سخنان تازه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، که خیلی توجه جلب کرده. رئیس جمهور سابق ایران میگوید ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا امام زمان، امام دوازدهم شیعیان را دستگیر کند. به باور پیروان مذهب شیعه، امام زمان پس از ناپدید شدن در قرن دهم میلادی دوباره ظاهر می شود و عدالت را در روی زمین تأمین می کند. محمود احمدی نژاد با این ادعایش بار دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده. مقیم نایب گزار مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره را تقدیم میکند.
گزارش ها به نقل از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق محافظه‌کار ایران، آکی از آنند که ایالات متحده آمریکا در پی گرفتاری امام زمان است. به باور شیعیان، امام در قرن دهم میلادی ناپدید شده و برای تامین عدالت در زمین دوباره ظاهر خواهد شد. محمود احمدی نژاد این مطلب را در جمعی از علما به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان بیان کرده که از سوی صفحه اینترنتی مربوط به نزدیکان وی به نام دولت بهار به نشر رسیده است. از احمدی نژاد نقل قول شده که میگوید غرب علیه امام زمان دوسیه ترتیب داده تا جلوی بازگشت او را بگیرد. ادعایی که روزنامه شرق منسوب به اصلاح طلبان ایران آن را عجیب خوانده است. محمود احمدی نژاد میگوید غربی ها درباره امام در پوهنتون های علوم بشری امریکا تحقیقات زیادی انجام دادند که مبالغه نمی شود اگر بگویم که تحقیقات آنها درباره امام زمان هزاران برابر بیشتر از کارهای تحقیقاتی هستند که در حوزه های علمی قم، نجف و مشهد انجام شدند. از احمدی نژاد همچنان نقل قول شده که میگوید غربی ها تحقیقاتشان بر ضد امام زمان را تکمیل کرده و به دستگیری او نیز نزدیک شدند. به گفته وی غربی ها تنها عکس امام را کم دارند. احمدی نژاد اداره امریکا را شیطان خوانده گفت غرب به خصوص امریکا بازگشت امام زمان را تهدید برای امپراتوری خود می داند. گزارش می نویسد سخنان احمدی نژاد و ادهی از همفکران وی درباره امام دوازدهم شیعیان در سالهای گذشته بارها خبرساز شده است. آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوریش به تکرار امور داخلی و خارجی کشور را به نوع به امام دوازدهم شیعیان مربوط می ساخت. از پول کمکی در کشور گرفته،
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول امام زمانه،
تا نقل ارادت خاص اوگو شاویز، رئیس جمهور در گذشته ونزوئلا و امام زمان.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو می آورد، راه ما راه امام است. وقتی ما رفتیم زیارت امام رضا علیه السلام، اونجا آدم باید میدید چهره این مردم که خبرنگارا رو جمع کرد، اونجا یک روب راجع به امام زمان صحبت کرد.
احمدی نژاد پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال 2013 میلادی بیشتر در منظر عام دیده نمی شد، اما در این اواخر با دستگیری دو تن از همکاران نزدیکش و حضور در گردمایی ها یک بار دیگر در رسانه ها مطرح شده است.
مقیمه نایب گزارش میداد. و در پایان این مجله چند پیام کوتاه از طریق اسمس که شما فرستادین. محمد عادل از بغلان نوشته که سخنهای مشاور امنیت ملی پاکستان دروغ محض است. قاری محمد مدنی از ولایت نورستان نوشته که طالبان از نام اسلام سوء استفاده میکنند و جنگ آنها غیر اسلامی است. کشتن افراد بیگناه جهاد نه بلکه فساد است. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که اگر من به اراده مردم رئیس جمهور کشور شوم، هزاران نفر از جنایتکاران را اعدام میکنم. و میوند از بغلان نوشته است باید ولسی جرگه لغو شود. چشم برای پیام های دیگر شما هستیم، به شماره 818 اسمس بفرستین در صورت که تلفن افغان بیسیم دارین. حالا به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین انواع چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم امانی امیرزای با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا.